بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس دیروز رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. دیروز عرض کردیم که درباره مبهمات، یعنی اسم اشاره، موصول، ضمائر، درباره مبهمات هم سه نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مشهور، مشهور میفرمان که وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص. دو نظریه تفتازانی، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی خاص. سه نظریه صاحب کفایه، وضع عام، موضوع له عام، مستعمل فی عام، با انطباق. بعد یه سوال مطرح شد که بنابر عقیده صاحب کفایه که همش عامه، پس سر و کله این جزئی از کجا پیدا شده؟ اسم اشاره گاهی که نه، اسم اشاره اشاره به جزئیه، ضمیر متکلم و مخاطب و غائب اشاره به جزئی. حالا اینکه میگین جزئی، حالا جزئی یه نفر یا جزئی دو نفر یا جزئی جماعت مشخص، موصول درباره جزئیه، سر کله این جزئی از کجا پیدا شد؟ صاحب کفایه فرمودن که این جزئی از یک امری پیدا شده که خارج از معنای اینها هست. خب یه نکته بگیم پرونده بس تمامه. اول درس امروز نکته اول درس امروز مباحث ساده است. اصلا امروز این سومین کفایت که داریم همش ساده بوده، لذا بیحالیم درس باید سخت باشه. حالا یه نکته میگیم بس تمامه. نکته اینه، تشخص، این تیتره رو حفظ بشید، تشخص و جزئیتی که به وسیله امر خارج از معنا پیدا می شود دو صورت دارد. من چی عرض کردم؟ اولا اینکه گفتن تشخص و جزئیت، میخوام این قلمبه سلمبه بودن کلمه تشخص رو بشکنمش. تشخص یعنی همون جزئیت. حالا این تیتره رو توضیح بدن چی میخواد بگه. برخلاف سر و کله جزئی به واسطه امر خارجی چی شد؟ پیدا شده. ولی این جزئی، سر و کله جزئی که به واسطه امر خارجی از معنا پیدا شده، این جزئی دو نوعه. یک گاهی جزئی ذهنی است. مثل چی؟ مثل تصور معنای حروف. این صورت یک. دو، گاهی جزئی خارجی است، مثل اشاره. تموم شد. یه لحظه با من باش که خوب بشکافمش. یادتونه موقع که معنای حروف رو توضیح میدادیم گفتیم که معنای حروف چجوری میشه جزئی ذهنی؟ گفتیم که شما اگر معنای حرف را آوردی تو ذهنت، اگر معنی را آوردی تو ذهنت، مثلا شروع رو بیاری تو ذهنت، بعد معنی من رو بگیرید از شروع المتصور، اینجا معنی من میشه جزئی ذهنی. الان این تصور به من بگید خارج از معنی منه یا داخل در معنی منه؟ خارجه. الان این امر خارجی موجب پیدایش چه نوع جزئی شده؟ جزئی ذهنی یا خارجی؟ ذهنی. گاهی جزئی هم جزئی خارجیه، مثل اشاره. شما اشاره میکنی به چی؟ به چیزی که تو ذهنته. اگه اشاره کنی به چیزی که تو ذهنته، خب میگیرن میبرن دیوان خانه. شما اشاره میکنید به خارج همیشه. این با این اشاره سر و کله چی پیدا میشه؟ اول بگید جزئی، نه کلی. حالا بعد از اینکه سر و کله جزئی پیدا شد، سر و کله چه نوع جزئی پیدا میشه؟ خارجی. الان چه چیزی باعث شده که سر و کله جزئی خارجی پیدا بشه؟ اشاره. سوال من جواب بدید، اشاره داخل در معنی اسم اشاره چه خارجه؟ بنابر عقیده صاحب کفایه خارجه. بنابر عقیده صاحب کفایه معنی هازا نگید این کتاب، کتابه. معنی هازا قلمه، نه این قلم که این اینیت داخل در معنی هازا باشه دیگه. سر سرتون رو به درد نیارم. یکی یکی جواب منو بدید. اشاره موجب پیدایش جزئی چیه؟ خارجی. در کجا؟ در اسم اشاره، در ضمیر متکلم و در ضمیر غائب، که ضمیر غائب شما قبول نکرد. تخاطب خطاب کردن موجب پیدایش چه نوع جزئیه؟ جزئی خارجی. تخاطب در کجا؟ ضمیر مخاطب. و سله موجب پیدایش جزئی هست. چه نوع جزئی؟ خارجی. و این سلم خارج از موصوله. وقت تمامی تصورات هم موجب پیدایش چی میشن؟ جزئی ذهنی. نکته تمام شد. چرا؟ یعنی در خارج اول یه وجود هست، بعد شما موقعی که هازا رو به کار میبرید، این به کار بردن هازا با اشاره هست، و وقت درباره هازا جزئی خارجی پیدا میشه، نه اینکه با اشاره شما جزئی خارجی موجود میشه. ما کی هستیم که با اشاره ما خارج موجود بشه؟ اگر ما میگیم جزئی خارجی، جزئی خارجی نسبت به خود اسم اشاره. مطلب تمام شد. درباره خود اسم اشاره، نه در محدوده خارج. معنی هازا کتاب، بنابرای عقیده صاحب که باید اشاره خارج از معناست، ولی مشهور نهاد میگن معنای هازا چیه؟ اشاره به مفرد مذکر. مطلب تمام شد. ضمیر غائب اشاره ذهنیه داره، هم کلام آقای بروجردی هم کلام آقای حکیم. دیگه بعدش صاحب کفایه بعدش شروع میکنه میگه اصلا در بین خودما کسی ندیدیم ما که بیاد بگه حروف موضوع لهشون خاصه یا مستعملون فیهشون خاصه. ما این چند روزه همش هی میگفتیم که کسی در بین قدما هست. این نکته تمام شد. وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی اول یه مقدمه داره، مقدمش میگیم. این نکته که حل شد دیگه، نمیخواد تکرار بکنم، که شفاف بود دیگه. گای امر خارج از معنا، گای امر خارج از معنا باعث پیدایش جزئی خارجیه، گای باعث پیدایش جزئی ذهنیه. امر خارج از معنا مثل اشاره، مثل تصور. خب یه مقدمه بگیم، این مقدمه رو خوب بپزونیم، بعد وارد مطلب بشیم. مقدمه، این مقدمه تو اصول مرحوم مظفر خوندید، ولی اونجا غلط بود. حالا درستش اینه. مقدمه اینه: استعمال سه صورت داره. یک، حقیقی. دو، مجازی. سه، نه حقیقی نه مجازی. این نه حقیقی نه مجازی هم دو نوعه: یک، استعمال غلط. دو، استعمال صحیح. تقسیم درستش اینجوره. حالا دونه دونه بررسی میکنیم. اینا البته دیگه خنده‌داره برای کفای خون بگیم. یک، استعمال حقیقی. استعمال حقیقی چیه؟ نیم خط. استعمال لفظ در موضوع له و سلام. استعمال لفظ در موضوع له. اگر شما لفظ را استعمال کردید در موضوع له، این استعمال میگن استعمال چی؟ حقیقی. روز اول، روز اول واضح کلمه اسد را وضع کرده برای حیوان مفترس، شما هم کلمه اسد را بگید و استعمال بکن در حیوان مفترس، این استعمال میگن استعمال چی؟ حقیقی. احتیاج به توضیح که نداره. دو، استعمال مجازی. استعمال مجازی نیم خط. استعمال لفظ در غیر موضوع اون له مناسب. استعمال لفظ در غیر موضوع اون له مناسب. این کلمه مناسب صفت است برای غیره. غیر موضوع اون له، که این غیر موضوع اون له مناسب با موضوع اون له. استعمال لفظ در غیر موضوع اون له، که این غیر موضوع نه مناسبه با موضوع له. مثل چی؟ مثل استعمال اسد در رجل شجاع. کلمه اسد روز اول وضع شده برای حیوان مفترس، حیوان مفترس میشه موضوع له. شما لفظ اسد را استعمال کردید در رجل شجاع، رجل شجاع میشه غیر موضوع له، ولیکن این غیر موضوع له مناسبت دارد با موضوع له. تناسبش در چیه؟ شجاعت. ولیکن استعمال اسد در دیوار، استعمال در غیر موضوع له غیر مناسبه. اینم دو دیگه، بیشتر از این سرتون رو به درد نمیارید. استعمال سه چه استعمالی بود؟ استعمالی که نه حقیقت نه مجاز. استعمالی که نه حقیقت نه مجاز، عرض کردن چند نوعه؟ دو نوع. یک، استعمال غلط. دو، استعمال صحیح. استعمال غلط چیه؟ نمیخواد استعمال لفظ در غیر موضوع اون له غیر مناسب، استعمال لفظ در غیر موضوع اون له غیر مناسب، مثل استعمال اسد در چی مثال بزنیم ما؟ در دیوار. لفظ اسد روز اول وضع شده برای حیوان مفترس، شما اسد را استعمال کرد در دیوار، دیوار موضوع لن نیست، نه تنها موضوع لن نیست، مناسب با موضوع لن هم نیست. آقا چه تناسبی است بین دیوار و شیر؟ میگه جسم، تو بیان خوندید صفحه 67، این تناسب و ملاک نیست. حالا دو، این استعمال میگن استعمال غلط. اگر کسی به دیوار اشاره کنه میگه هازا اسدون، عجب شیریه، عجب شیریه، میگن استعمال غلط. دو، استعمال چی؟ صحیح. این استعمال صحیح من فقط براتون مثال میزنم، توضیحش فرداست. استعمال صحیح مثل استعمال لفظ در نوع یا صنف یا مثل یا شخص، چهار تا مثال براتون زدم. استعمال لفظ در چی؟ نوع، صنف، بگید مثل، بگید شخص. حالا فعلا توضیح نمیدیم، بحث فردا است. بحث فردا میگیم که اطلاق لفظ دو نوعه، یک اطلاق لفظ استعمال لفظ در معنا، دو استعمال لفظ در لفظ. وقت استعمال لفظ در لفظ میگیم چهار نوعه. حالا این استعمال مگه بذار یه مثالی براتون بزنم، یه مثال براتون بزنم. مثل که شما بگید زیدون لفظون، زید لفظه، به من بگید ببینم این لفظ بودن صفت است برای این کلمه زیدونی که از دهن من میاد بیرون، یا صفت است برای آقای زید؟ این لفظون صفت برای آقای زید نیست که، آقای زید که لفظ نیست که، این لفظی که از این زیدی که از دهن من میاد بیرون لفظون. اینجا میگن این کلمه زید استعمال لفظ در لفظ، این استعمال لفظ در لفظه، نه استعمال حقیقیه نه استعمال مجازیه، استعمال نه حقیقی نه صحیح یا غلط. صحیح شما زیاد دیدید تو ادبیات عرب، کلام مرحوم رضی یادتونه، من حرف و جرن، من حرف و جرن، تمام شد این مقدمه، تمام شد. با حفظ این مقدمه وارد مطلب میشیم. تیترا رو بگیرید. لا شک در این که استعمال مجازی، بهترین کسی که توضیح داده آقا ضیا است، اینجا خیلی قشنگ توضیح داد. لا شک در این که استعمال مجازی صحیح است، ولی درباره استعمال مجازی دو نظریه است، یک نظریه مشهور، دو نظریه صاحب کفایه. تیتره رو گرفتید؟ حالا من توضیح میدم. او تیتره رو گفتن که بنویسید، تیترش این بود آقا استعمال مجازی درسته یا غلطه؟ درست، این همه ما مجازات داریم، استعمال مجازی درسته، ولی درباره استعمال مجازی دو نظریه است، یک نظریه مشهور دارن که در بیان خوندید، یک نظریه هم صاحب کفایه داره. نظریه مشهور اینه صحت استعمال مجازی متوقف بر اجازه واضع است، این نظریه مشهور. مشهور میگن چی؟ مشهور میگن استعمال مجازی صحیحه، ولی این صحیح بودن استعمال متوقف بر اینه که واضع اجازه بده. حالا واضع یه جاهایی را اجازه داده، یه جاهایی را اجازه نداده. کجاها اجازه داده؟ یادتونه در مبحث مجاز مرسل و استعاره، برای مجاز مرسل در بیان چند تا علاقه ذکر شده بود؟ 25 تا، البته تو مختصر 25 تا نبود، حدود 18 تا علاقه بود. خب حالا نظریه مشهور یادتون هست یا نیست؟ اطلاق حال بر محل، اطلاق محل بر حال، اطلاق جز بر کل، اطلاق کل بر جز، اطلاق سبب بر مسبب، مسبب بر سبب. شما به گوسفند میگید رأس، رأس جزء گوسفنده، شما لفظی که برای جز وضع شده اطلاق بر کل کردید، این واضع اجازه داده، اینو بهش میگن علاقات. نظریه اول این، حالا اگر شما به گوسفند بگید رأس حقیقت یا مجازه؟ مجازه، ولیکن واضع اجازه داده. از داره توضیح بدن، مشهور میگن استعمال مجازی صحیحه، ولی صحیحه در محدوده اون علائقی که در علم بیان ذکر شده، علاقایی که در علم بیان ذکر شده، علاقایی که در علم بیان ذکر شده میدونید دونه دونه چیه، نمیدونید نباید مراجعه کنید. پس بنابر عقیده مشهور استعمال مجازی صحیحه، ولی این استعمالات مجازی باید در محدوده چی باشه؟ علائق. نه خارج، در محدوده علاق باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه اطلاق جز بکنی بر کل که مجازه، یا اطلاق کل بکنی بر جز که مجازه، یا اطلاق حال بکنی بر محل که مجازه، یا اطلاق محل بکنی بر حال که مجازه. دیگه همینجور پیش برید. مشهور میگن در محدوده این علاق فقط ما استعمال مجازه رو اجازه میدیم، دیگه خارج بی اجازه نمیدیم. نظریه دوم، نظریه صاحب کفایه، استعمال مجازی صحیح است و بستگی به ذوق دارد. این نظریه صاحب کفایه. صاحب کفایه چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه میخواد بگه استعمال مجازی صحیحه، بستگی به ذوق داره. یعنی اگر ذوق انسان، که ذوق یه خون زیادی، همه کس ندارن، اگر ذوق انسان این استعمال مجازی را پسندی، بفرمایید استعمال مجازی صحیحه ولو در محدوده علائق نباش. و اگر ذوق استعمال مجازی را نپسندید، صحیح نیست ولو در محدوده علائق هم باشد. دلیل صاحبی که باید تو ذهنتون باشه، هر جا صاحبی که باید دلیل نداره میره سراغ وجدان، میگه دلیل ما وجدانه. وجدان یعنی درون. درون میدونید یعنی چه؟ توضیح بدم. البته این دلیل نیست، شاهده. دلیل یعنی صغرا کبرا نتیجه. توضیح بدم براتون. ببین، من قصد کردم شوخی نکنم، ولی چون یه حرف زدی خیلی لذا این دوتا نظری از ریشه باید بره کنار. یه هر دوتا نظری یه چیز، متوجه شدید؟ لذا قبل از عبدالله ابن معتز عباسی ثنای لفظیه و معنویه چند تا بود؟ یه 7-8 بود، ولی در زمان عبدالله ابن معتز شد 150 تا. این ذوقیه، بارکالله. بعد از کلاس بیه 10 تومن جایز بگیر. خب حالا شاهد صاحب کفایه چی بود؟ نکته قشنگی بود. این حرف خود منه، ببخشید، یعنی خودم گفتم اینو، نه ای که حالا به شما گفتم. صاحبی که باید میگه دلیل ما وجدانه، این وجدان من خوب براتون بشکافم، یعنی چه؟ صاحب کفایی میگه ما موقعی که به درونمون نگاه میکنیم، ببینین درون ما یک سلسله استعمالات مجازی را اجازه میده ولو واضح اجازه نمیده، و درون ما یک سلسله استعمالات مجازی را اجازه نمیده ولو واضح اجازه بده. نگید حیدر بیعده، من یه مثال براتون بزنم. این مثال از آقا زیاد، از من که نیست که. یه نفر خیلی زیاد سراغ سوار الاغ میشه، مثال خود آقا زیاد، یه نفر خیلی زیاد سراغ الاغ میشه. خب این کسی که سواره بهش میگن حال، این الاغ میگن چی؟ محل. خیلی خب، این آقا همیشه میگه الاغ، از باب اطلاق محل بر حال، در محدوده علائق دیگه. حالا اگر جرأت داری یه نفر که همیشه سوار الاغ میشه بهش میگه الاغ. اگر ما خواستیم بر طبق عقیده مشهور عمل بکنیم، باید بتونیم بین آقا بگیم الاغ استعمال مجازی، اطلاق محل، این مثال آقا زیاست، اطلاق محل بر حال. حالا که جرأت داری بگو، متوجه است؟ اصلا این ذوق آدمی، درون آدمی استعمال الاغ در این شخص برجسته، در این شخص برجسته که سوار رو نمیپسنده ولو بازم اجازه میده. خود ولو نگید، اصلا واضح اجازه داده، چون میشه از باب اطلاق چی بر چی؟ اطلاق محل بر حال. تمام شد. یه نکته براتون بگم، یه نکته، این تعبیرات من دقیق میشید یا نمیشید؟ هی یه جا میگم نکته، یه جا میگم فلان، اینا دقیقه ها. مثلا برای همین نکته رو تو عبارت خیلی توضیح میده. نکته، استعمال لفظ، یه کلمه صحت بذارید قبلش، صحت استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص از باب پسندیدن ذوق است. یا حالا بعدش پرده میرسیم، یعنی چه؟ یه بار دیگه، صحت استعمال لفظ، صحت استعمال لفظ در، بگید نو، صنف، مثل و شخص از باب چیه؟ پسندیدن ذوق. آقا ذوق اینا فعلا من توضیح ندادم، ذوق اینا را پسندیده استعمال میکنه. حالا ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که حالا این چه ربطی به بحث داره؟ چون ربطی نداره من به صورت نکته گفتم، ولی بعضی از محشین همین نکته رو به عنوان دلیل بر مسئله گفتن. با توجه به مقدمه‌ای که من عرض کردم نمیتونه این دلیل باشه، چون استعمال لفظ در صنف و فلان و فلان و فلان نه استعمال حقیقی نه استعمال مجازی، عده اومدن اینو دلیل آوردن، گفتن این دلیل بر اینه که ملاک ذوقه. آیا میتونه این دلیل باشه؟ نه، چون ذوق مال استعمال مجازیه. این مقدمه این که من عرض کردم برای همینجا بود. میفهمید یا نه؟ تمام شد. یکم عبارت بخونیم. ذوق خود شخص، ذوق شخصیه، مثل اسر و حرج. بشین، چه اشکالی داره؟ ولی ذوق باشه ها، و ذوق باشه ها، غالبا ذوق ها مخالف با هم نیستند. لذا مرحوم مظفر اگر یادتون باشه در همین مبحث اتفاق لغات را در معانی مختلف مثال آورد. مثلا عرب ها به مرد شجاع میگن چی؟ اسد. ما فارسی میگیم چی؟ شیر. ترک ها میگن چی؟ ارسلان. انگلیسی ها میگن چی؟ لاین. همش از الفاظی به کار میره درباره مرد شجاع که برای شیر وضع شده. ذوق معمولا مخالف با هم نیستن. خب حالا به تو عبارت فتلخ خسر، انصافا این کفایه شاخ شکست، نه شاخ یعنی شاخ کتاب شکست. کتاب کتابی واقعا برجسته، خیلی برجسته است این کتاب، ولی به شرط اینکه خوب بفهمیدش. خوب باید بفهمیدش. تمام تلاش ما هم همینه که بفهمونیم. فتلخ خسر جرد کفایی دو توضیح دادم، کسی درس بفهمه بعد خوب رو بیانش کار بکنه بیاد بگه، اصلا شب تعطیلات عزاشه. ولی کسی درس نفهمه یا بفهمه ولی بیانش رو درست نکنه بیاد بگه، شب تعطیلات عروسیش. فتلخصه ای فافا نتیجه است. فتلخص مما حققناه، پس خلاصه شد، خلاصه شد یا خلاصه می شود. البته تلخص به معنی چی باید بگیریم؟ خلاصه شد. کجا یه صرف میر بود که میگه فعل ماضی در چهار مورد معنی مضارع میاد؟ اولش بدان ایدک الله تعالی فی الدارین، یادتونه حاشیه در چهار مورد. فتلخص مما حققناه، پس خلاصه شد. مما ما یعنی مطالب، از مطالبی که تحقیق کردیم ما اونها را. این ضمیر خود را بزنید به ما. خلاصه شد از مطالبی که تحقیق کردیم. چی خلاصه شد؟ ان تشخص ناشئه یا ناشیه، تو سر خوندید دو و جایزه، تخفیف جایزه اینجا. ان التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخص المستعمل فيه. یک لحظه با من باشید. این جزئیتی که با استعمال پیدا میشه، این جزئیت داخل در مستعمل فی نمیشه. شما هنگام استعمال اسم اشاره از چی استفاده میکنی؟ اشاره. اینجا میگن استعمال شما با اشاره هست، این اشاره موجب پیدایش چی میشه؟ جزئیت. ولی اون جزئیت داخل در معنای اسم اشاره نیست. جزئیت اندل استعمال، نفل مستعمل فی. مطلقا مطلقا ما در هر دو نظریه را رد میکنیم. به تحقیق جزئیتی که پیدا میشود از ناحیه استعمالات، اینو توضیح بدم. نگاه کنید، شما موقعی که اسم اشاره رو میخوایی بکار ببری، چه نوع جزئیتی سر کلش پیدا میشه؟ خارجی. ولی موقعی که میخوایی حرف رو بکار ببری، میخوایی که سر تو مندار، سر کله چه نوع جزئیت پیدا میشه؟ ذهنی. چرا ذهنی؟ چون اول تصور میکنی معنیشو بعد بکار میبری. متوجه شدید؟ میگه بابا این، میگه این جزئی ها، این جزئیت، این جزئی که پیدا میشود، ای از نایی چی پیدا شده؟ استعمال، نه این که داخل در موضوع لیا مستعملون. ان تشخص ناشیه من قبل الاستعمالات، به تحقیق جزئیتی که پیدا می شود از ناحیه استعمالات، لا یوجب تشخص المستعمل فیه، موجب نمی شود جزئیت مستعملون فی. وسواسن زمانی که شما هازا را به کار میبری، این هازا را که به کار میره سر کله جزئی پیدا شد یا نشد؟ شد، جزئی خارجی. خب این جزئی خارجی که پیدا شد از نوعی استعمال پیدا شده، نه از باب اینه که این جزئی خارجی داخل در مستداخل در مستعملون فیه و هازا به کار رفته در این جزئی خارجی، نه، بنابر عقیده صحابی که وای هازا در چی به کار رفته؟ مفرد مذکر. این از باب انطباق بر جزئی خارجیه، نه از باب اینه که این جزئی خارجی موضوع لا یا مستعملون فیه. بفرد نحوه اراده مستعمل فی رو تغییر میده. اگر اینو بفرمایید تو مسئله صحیح و عام دوچار مشکل میشیم ما. پس ما باید به تعداد افرادی که نماز میخونند مشترک لفظی داشته باشیم که نداریم. ان التشخص الناشی من قبل الاستعمالات لا یوجب التشخص المستعمل فیه، موجب نمی شود جزئیت مستعملون فی تا شما بیاید بگید اینجا مستعملون فی جزئیه. تمام. سوان می دونی چی می خواد بگه؟ همون نکته رو می خواد بگه. این جزئیتی که پیدا میشه از امر خارجی چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک، یه مرتبه جزئی خارجی، یک مرتبه جزئی ذهنی. سوا اون کان تشخصا خارجی یا کانه رو بزنید. تشخص ناشی مساویست که بوده باشد. این تشخصی که پیدا می شود، جزئیتی که پیدا می شود جزئی خارجی باشد. مثل کجا؟ کما فی مثل اسماء الاشاره، همونطوری که در امثال اسماء اشاره است. چرا گفته مثل اسم اشاره؟ دیگه بفرمایید، ضمیر متکلم موصول و آکزا. صاحبی که با این کلام بسیار کلام دقیقیه، مستعملون فی عامه، چه اشکالی داره؟ او از باب انطباق، انطباق چه ربطی به مستعملون فی داره؟ لفظ رجل مستعملون فیش مرد زن نیست، زید نیست معنیش، بلای گای منطبق میشه بر این فرد. خب حالا بعد از کلاس دیگه من هستم. کما فی مثل اسماء الاشاره، سوالات که خیلی چونه نمیزنم معنیش نه که ما همون جواب اول باید اکتفا بکنید، جواب این است و غیر از این نیست. حصر حقیقی، کما فی مثل اسماء الاشاره او ذهنیان. ذهنیان یعنی کی؟ خیلی عقل، عقلتون به کار بندازید. اون جزئیتی که پیدا میشه در مقام استعمال جزئیت چیه؟ ذهنی. تا شامل چیزی دیگه هم بشه دیگه. کما فی اسماء الاجناس و الحروف، همونطور که در مثل اسماء اجناس و حروف هست. آقا اسم جنس وضعش عامه، موضوعش عامه، ولی من موقعی که میخوام کلمه رجل رو به کار ببرم اول معنی رجل رو تصور میکنم. به مجرد این که معنی رجل رو تصور کردم چی پیدا شد؟ جزئی ذهنی. ولی معنیش این نیست که الرجل المتصور معنی رجله. کما فی اسماء الاجناس و الحروف، همونطور که در اسماء اجناس و حروف است. و نحوه هما، و نحوه اسماء الاجناس و حروف، مثل چی؟ مثل علم جنس. من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، فرقی نیست فی ذالک. ذالک رو بزنید، عدم تشخص معنا به واسطه تشخص ناشی از استعمال. گرفتی چی شد؟ عدم تشخص معنا به واسطه تشخص ناشی از استعمال. اگر از ناحیه استعمال سر و کله جزئی پیدا شد، این معناش این نیست که معنی لفظ جزئیه. من غیر فرق فی ذلک اصلا، فرقی نیست در این اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس. تمام شد. ما چجوری سال دیگه از دوباره از اول کفایه بگیم؟ واقعا خسته کننده است، واقعا خسته کننده است. تازه این دوره من کم کردن. دوره قبل نظریات امام، آقای بروجردی، آقای خویی، آقا ضیا نائین مطرح میکردیم. تمام شد. حالا صاحب کفایه میفرماد که ولعم لعمری، لام لام قسمه، لعمری هم درسته. امری بخونی یعنی زندگانیم، عمری بخونی یعنی زندگیم. بل عمری هازا واضح، قسم به زندگیم هازا. هازا رو بزنید، خاص نبودن موضوع له و مستعمل فی، خاص نبودن موضوع له و مستعمل فی. آخه مشهور میگفتن که موضوع له چیه؟ خاصه. مستعمل فی چیه؟ خاصه. تفتازانی میگفت مستعملون فی چیه؟ خاصه. میگه قسم به زندگیم این مطلب روشنه، یعنی بطلان این دوتا حرف روشنه. وله امری یا وله عمری هر دو درسته، هازا وازون این روشنه. ولذا لیس فی کلام القدما، میگه ما در کلام قدما نداریم کسی بیاد بگه حروف موزونش خاصه، کسی بیاد بگه حروف مستعملون فیش خاصه. ولذا، لذا رو بزنید روشنی، و به خاطر این روشنی نیست در کلام قدما. چی نیست؟ من کون الموضوع الا اول مستعمل فی خاصن فی الحروف، از اینکه موضوع لا یا مستعمل فی خاص است در حروف. چی نیست در کلام قدما؟ نیست در کلام قدما درباره این مطلب عینون. عین ای عین میدونید یعنی چی؟ یعنی عبارت قدما یه جوری نیست که بالمطابقه دلالت کنه برای اینکه موضوع لا یا مستعملون فی خاصه. عینون عینی نیست، ولا اثرون اثری نیست. اثری نیست یعنی چی؟ یعنی بالالتزام، یعنی کلام قدما یه جوری نیست که ما بالالتزام از کلام قدما چه استفاده ای بکنیم؟ استفاده بکنیم که موضوع لا یا مستعملون فی خاصه. اینو میخواد بگه، سرتون به درد نیارن، میخواد بگه کلام قدما نه بالمطابقه نه بالالتزام دال نیست بر اینکه موضوع لا یا مستعملون فی خاصه. عینون ولا اثر. تمام. و انما ذهب الیه بعض من تأخر کلام صاحب کفای دقیق نیستا، تتبعش کم بوده. و انما ذهب الیه بعض من تأخر، و این است این نیست، رفته است الیه، این ضمیر الیه رو بزنید به کون تا آخر، کون تا آخر رفته است به سوی این، این بودن، بودن چی؟ کون تا آخر، بودن موضوع لا یا مستعملون فی خاص، بعض من تأخر بعض از متأخرین. حالا صاحب کفایه میگه اینه که میگه، اینو رو توضیح دادی ما قبلا، صاحب کفایه میگه اینه که میان میگن مستعملون فی حروف یا موضوع لا حروف جزئیه، یه توهمی کردن، فکر کردن که قصد معنا و تصور معنا چیه؟ جزء معنا هست، نه که اینو موقعی که حرف رو به کار میبرن اول معنیشو تصور میکنن. خود تا معنی رو تصور کردی معنی میشه جزئیه چی؟ ذهنی. اینه فکر کردن که قصد معنی و تصور معنی جزء معنی، جزء مستعملون فیه. روشن شد؟ ولعله رو بزنید به مذهب، میگه اصلا مذهب وجود نداره، میگه از کلمه ذهبه میگیریم. ولعله و شاید این مذهب، یعنی مذهب این عده این باشه، لتوهم کون مقصدی قصدهی، به خاطر این توهم باشه. حواستون جمع باشه، اینا موقعی که رفتن سراغ اسم گفتن شما موقعی که میخوای اسم رو استعمال بکنی قصد چه معنایی داری؟ معنای مستقل قصد میکنی، معنی مستقل رو تو ذهنت، اینو فکر کردن که قصد المعنا جزء المعناست. یا موقع که حروف رو به کار میبری قصد چه معنی داری؟ معنی غیر مستقل، خیال کردن قصد المعنا که تصور میشه جزء معناست. من تلاش خودمو کردم. ولعله و شاید این مذهب، یعنی این نظریه شون به خاطر این توهم باشه، لتوهم کون قصدهی، به خاطر توهم این باشد که قصد معنا بما هو فی غیرهی، ترجمه تحت اللفظی رو دقت بکنید، بما به عنوان اینکه هو اون معنا، فی غیرهی این ضمیر غیری رو بزنید به معنا، ولی فی غیرهی خط بکشید بنویسید غیر مستقل. آقا جان اگر این شروع معنی حرف شد، این شروع تو خودشه یا تو غیر خودشه؟ تو غیر خودشه دیگه. این شروع میدونی در چیه؟ در شخص هست و حرکت کردن هست و خانه. یادتونه یا نه توضیح دادی مفصلا؟ اسما اجرا اصلا قصد استقلال. لتوهم کون قصدهی، این فعلا مال حروفه، به خاطر که توهم کرده است که قصد معنا، شروع معنا، قصد معنا به عنوان اینکه این معنا غیر مستقل است، خیال کردن که این شروع غیر مستقل از خصوصیات موضوع، خصوصیات یعنی جزء، از خصوصیات موضوع له هست. اگر خصوصیات موضوع له باشه موضوع له میشه چی؟ خاص. یا اول مستعمل فی، یا از خصوصیات مستعملون فی است، میشه مستعملون فی چی خاص. این بالای المستعمل فی بنویسید فقط، بنویسید فقط. چرا گفتم بنویسید فقط؟ چون با موضوع اون لر رد بر کی زدیم؟ مشهور. بلکه زمانی که موضوع، هر کسی میگه موضوع لر خاصه، میگه مستعمل فی هم چیه؟ خاصه دیگه. با همین الموضوع لر رد بر مشهور زدیم. با اول مستعمل فی رد بر کی چه زدیم؟ تفتازانی. تفتازانی، اینا رو قبلا توضیح دادم. بل غفلت من ان قصد المعنا من لفظه الا انها الا یکاد، بازم لا یکاد. بل غفلت من ان قصد المعنا من لفظه الا انها لا یکاد و یکون من شؤونه و اطواره. بابا این خیال کردن که قصد المعنا جزء المعناست، و حالا که قصد المعنا از حالات استعماله، ربطی به معنا نداره. بل غفلتی، به خاطر غفلت کردن این گروه هست. از چی؟ از این که قصد کردن معنا از لفظ، ضمیر لفظی به کی میخوره؟ معنا. قصد کردن معنا از لفظ معنا، یعنی موقعی که یه لفظی میگیم قصد معنیش میکنه، عبارت سنگینه. موقعی که موقع یه لفظی رو به کار ببریم، اول تو ذهنمون معنیشو قصد میکنیم. اینه خیال کردن که این قصد المعنا جزء المعنا است. قصد معنا از لفظ الا انهائه، به انهاء قصد المعنا. یه سه چهار تا انها مثال بزنید. قصد حالیت تو کجا؟ قصد حالیت تو کجا؟ هر. قصد استقلالیت تو کجا؟ اسم. قصد حکایت تو کجا؟ خبر. خبر. قصد ایجاد تو کجا؟ بابا اینا قصدیه که در مقام استعمال پیدا میشه. چه ربطی به موضوع و مستعمل فی داره؟ من تلاش خودمو کردم. الا انهائه، قصد معنا به انهاء قصد المعنا. توضیح دادم چهار تا: قصد حالیت، قصد استقلالیت، قصد حکایت، قصد ایجاد. لا یکاد من یکون من شؤونه، نمی باشد قصد المعنا از اجزاء معنا. شؤون یعنی اجزاء، بابش تفسیره. و اطواره و انهاء معنا. انهاء معنا بگن که این معنی ایجوره، اون معنی اجوره. حق نداره بگی این معنی ایجوره، اون معنی اجوره. باید بگی این استعمال ایجوره، اون استعمال اجوره. میفهمید یا نه؟ ولی غفلت من ان قصد المعنا من لفظه الا انهائی لا یکاد و یکون من شؤونه و اطواره. و الا، الا رو بزنید. اگر قصد المعنا، اینا رو بنویسید، و الا اگر قصد المعنا از شؤون معنا باشد، شؤون معنا رو فقط یعنی چی؟ اجزاء المعنا باشد. خیلی خوب، تو اسم جنس، تو اسم جنس همین حرفو بزنید. این داره دلیل سوم رو میگه. یادتونه؟ یادتونه دلیل سوم؟ این داره دلیل سوم میگه. دلیل جواب نقضیه. خیلی خوب، من به من بگید ببینن رجل وضعش چیه، عامه یا خاصه؟ موضوعش چیه؟ خیلی خوب، من موقعی که میخوام کلمه رجل رو به کار ببرم، اول معنی رجل رو میارم تو ذهنم. به مجردی که معنی رجل رو آوردم تو ذهنم، معنی رجل میشه چی؟ جزئی ذهنی. خیلی خوب، درباره رجل هم بگو وضع آن موضوع خاص. چرا نمیگی؟ اگر درباره حروف میگه قصد حالیت جزء معنیه، خود درباره اسم جنس هم بگو قصد استقلالیت جزء معنیه. متوجه شدید؟ دیگه اون از این بر داره میره به اون طرف. خب نه دیگه، باید از اون طرف یه ای بر. میدونی چرا؟ چون دومی مسلمه، اولی اختلافه. و الا، الا رو چی نوشتید؟ اگر قصد المعنا از شون معنا و جز معنا باشد، فلیکن قصده، یا فلیکن، هر دو با جایز. فلیکن قصده، هر آینه باید بوده باشد قصد المعنا به ما هوه هوه. این به ما هوه هوه یعنی چه؟ قبلا ترجمه تحت لفظیش کردن. به عنوان این که اون معنا، اون معنا است. یعنی چه؟ یعنی و فی نفسهی، ضمیر فی نفسی مخرب به معنا، بالای فی نفسی خط بکشیم نیست مستقل، بابشان تفسیره. قصد المعنا به عنوانی که اون معنا، اون معنا هست و در خود اون معنا، یعنی مستقل. قصد المعنا به اون مستقل کذالک، این چنین باشد. این چنین باشد یعنی چی؟ یعنی از شؤون معنا و از اجزاء معنا باشد. اینا رو بنویسید. کذالک، از شؤون معنا و اجزاء معنا باشد. تمام شد؟ رو واقعا یه لحظه با من باشید. وسواس اینا باید بخونید رد بشین که باید بفهمید. آقا مشهور میگفت که موزونه چیه؟ در حروف خاصه. چرا گفته موزونه خاصه؟ فکر کرده که تصور معنی جزء معنیه. خب اگر تصور معنی جزء معنی باشه، معنی میشه جزئی ذهنی. تفتازانی میگفت مستعمل فی چیه؟ خاصه. مستعمل فی خاصه یعنی چی؟ یعنی حرف استعمال میشه در امر جزئی. چرا این توهم را کرده؟ خیال کرده که تصور معنی جزء مستعمل فیه، یعنی خیال کرده که حرف استعمال میشه در اشروع المتصور. اگر حرف استعمال شد در شروع المتصور، یا شروع المتصور میشه مستعملون فی خاص یا عام خاص. این خیال را کرده. حالا دیگه راحت شدم، حجت براتون تمام شد. حالا صاحب کفایه کذاله چی نوشتید؟ از شؤون معنا. دیگه اگر رفقا نتونن کفایه بگن، دیگه باید دیگه با عرض معذرت برن یه قشنگ مطالب. حالا جواب اشکالات نمیتونید بیدید، اون یه حرفی دیگه، ده تا 15 تا حاشیه، چون کفایه بیش از 200 حاشیه و شرح مهم داره. حالا صاحب کفایه آخرش بازارگرمی میفرمایند، میفرمایند فتعمل فی المقام، دقت کن در این مقام. مراد از مقام یعنی معنای حروف. میگیم چرا دقت بکنیم؟ میگه فانه دقیقون، فا سببیت، فا اول نتیجه است، فا دوم سببیت، به سبب اینکه این مقام دقیق. میگیم خود دقیق باشه. میگه دقیق چه بود؟ وقد زل فیه اقدام و غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق، و به تحقیق لغزش پیدا کرده است در این مقام. چی لغزش پیدا کرده؟ لغزیده چی؟ قدمهای بسیاری از اهل تحقیق و تدقیق. تمام شد. از سالس سمره چی؟ بنا شد بیاری در قبال هر سمره 25 تا جایزه. از سالس اول یه مقدمه براتون گفتم، عقربه ساعتن که تنو ساب نشده. مقدمه که عرض کردم چی بود؟ استعمال سه نوع شد، حقیقی، مجاز، نه حقیقی، نه مجاز. نه حقیقی، نه مجازی هم دو نوع شد، غلط، صحیح، درست. وارد مطلب شدیم، گفتیم که استعمال مجازی همه میگن چیه؟ صحیحه. ولی مشهور میگن این صحت وضعیه. یک کلمه صحت وضعیه، ولی صاحب کفایه میگه صحت طبیعیه، ذوقیه. دلیل صاحب کفایه چی بود؟ وجدان. تمام شد. از ثالث، صحت و استعمال لفظ، صحیح بودن استعمال لفظ، مثل اسد، فی ما یعنی رجل شجاع. صحت و استعمال لفظ، صحیح بودن استعمال لفظ یعنی لفظ اسد. دارم عبارت رو با مثال میفهمونم. صحیح بودن استعمال لفظ فی ما یعنی چی؟ رجل شجاع. در ما یعنی معنا، خط فاصله، رجل شجاع. صحیح بودن استعمال لفظ فی ما یناسب و ما وضع الله، در معنایی که مناسب می باشد با ما وضع الله. ولی ما وضع الله چی بنویسیم؟ تو مثال من حیوان مفترس. الان شما لفظ اسد رو استعمال بکن در رجل شجاع، که این رجل شجاع مناسبت دارد با حیوان. در چی تناسب داره؟ هر دو شجاع. هل هیه بالوضع، آیا اون صحت بالوضع، یعنی واضع باید اجازه بده، که واضع در محدوده چی اجازه داده؟ علائق. او به طبع، یا با ذوق. میخواد بگه استعمال مجازی صحیحه، ولی این صحتش کی میگه صحیحه؟ واضع باید بگه صحیحه یا ذوق؟ وجهان، دو وجه است. میگه نگو دو وجه است، بلکه قولان، بلکه دو قوله، یعنی قائل داره. از هر هما، از هر این دو قول، انها به طب، این است که اون صحت به چیه؟ طب یعنی ذوق. یعنی اگر ذوق انسان استعمال مجازی را صحیح دونست، درسته، ولو واضح اجازه نده. اگر اجازه نداد استعمال لفظ را صحیح نیست، ولو واضح هم اجازه بده. دیگه اون مثال علاقه و آقای تو ذهنتون میمان، این مثال آقا زیاد بود. دلیل شاهد صاحب که به شهادت الوجدان، وجدان شهادت میدهد به حسن الاستعمال فیه، به اینکه نیکو می باشد استعمال لس فیه. فیه را بزن جگر من خنک بکنید. ما یناسب میخوره به ما یناسب. نیکو می باشد، وجدان یعنی درون آدمی شهادت میدهد که نیکو می باشد استعمال در ما یناسب، ولو مأمن الواضع انهو، ولو با منع کردن واضح از اون استعمال. در چه صورت واضح میتونه منع بکنه؟ که علاقه در کار نباشه. و به استهجان الاستعمال اتفاس بر به حسن واقعا لذت ببرید، اصول واقعا لذیذ. وجدان شهادت میدهد به این که قبیح میباشد استعمال فی ما لا یناسبه، یعنی در معنایی که ذوق اونو مناسب تشخیص نمیده. ذوق وجدان میگه این استعمال قبیحه، ولو شو شما بگید، ولو واضح اجازه بده. ترجمه دقت کنید، قبیح می باشد استعمال فی ما در معنایی که زمار بزنید لا یناسبه، ای خوش می خوره به ما بزعله، مناسب نیست اون معنا با ما بزعله. البته مناسب نیست، کی تشخیص میده که مناسب نیست؟ ذوق. وجدان میگه که این استعمال قبیحه ولو مع ترخیصه، ولو با اجازه دادن واضح. تمام. ولا معنا لصحت الا حسنه. یه لحظه اینجا باش، یه لحظه با من باش، یه لحظه. مدعای ما چی بود؟ دلیل صاحب کفایی چی بود؟ مدعای صاحب کفایی بود که استعمال لفظ در غیر ما بزعله چیه؟ صحیحه، صحیح. ولی موقع که شهادت داد وجدان، دلیلش کلام رو برد روی حسن. فهمیدی چی شد؟ ما میخواییم دلیل بیاریم برای صحت. ما میخواییم یه استعمال مجازی صحیح است، ذوقی هم است. بعد موقعی که دلیل آورد، کلام رو برد روی حسن، گفت که درون آدمی میگه استعمال صحیحه ولو واضح اجازه نده. میگه خیلی دیگه نمیخواد مال نقطه بیشی تو اینجا، البته باید مال نقطه بیشی دا، ولی نه تو اینجا. میگه چون این حسنی که ما در دلیل آوردی همون صحته. اگر ما میگیم حسن الاستعمال یعنی صحت الاستعمال، ولا معنا لصحت الاستعمال الا حسنه، مگر حسن استعمال. ای کاش بالعکس گفته بود، یعنی گفته بود ولا معنا لحسن الاستعمال الا صحته. تمام. و ظاهر، این و ظاهر نکته است، نکته آخر درسون که متوجه نشدید تو هنوز، توضیحش فردا میاد. نکته چی بود که عرض کردم؟ استعمال لفظ در نوع و صنف و مثل و شخص که تا هنوز نمیدونید یعنی چی. این استعمال صحیحه، بلکه کی میپسنده؟ ذوق. یه سوال منو جواب بدید، آیا ما میتونیم این عبارت را ربطش بدیم به قبل؟ البته ربطش تو چه حد؟ ربطش بدیم تا این حد، آقا اینم ذوق میپسنده، ربط تا این حد درست هست یا درست نیست؟ هست. ولی آیا میتونیم ربطش بدیم به استعمال مجازی؟ نه. چرا نمیتونیم ربطش بدیم؟ چون این استعمال مجازی نیست. من تلاش خودمو کردم، لذا هم تو شرحمون هم تو جزوار نوشتید نکته. و ظاهر اونی که به ذهن ما میاد، و ظاهر این متبادر، این که صحت استعمال لفظ در نوع لفظ که فرده میاد، یا مثل لفظ که فرده میاد، یا شو شما بگید، یا صنف لفظ یا شخص لفظ، من قبیله، ضمیر قبیله رو بزنیم به استحسان طبع، از قبیل استحسان طبع است، یعنی از قبیل پسندیدن ذوق است. کما یعت الاشارت الى تفصیله، ضمیر تفصیلی رو بزنید که فرار نکرده باشیم. البته من یه خواهش دارم، امروز دیگه از ما سوال نکنید که خیلی خسته هستم. چنان که خواهد آمد، اشاره به تفصیل این صحت استعمال لفظ در نوع و مثل با دقت مطالعه، با دقت مباحث. و صلی الله علیه.